به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 28 آذر ماه گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جا خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهای که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم این بخش خبری رو از ساعت 7 بعد از ظهر تا کنون بر عهده داشته. مینا جان شب خوش، مثل همیشه به استودیو خوش آمدید.
ممنونم جان و با سلام به همه شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف از پرونده‌ای که درباره فساد مالی برخی مقام‌های حکومتی گشوده شده لطمه زدن به حیثیت دولت اوست. 52 نفر از جمله پسران سه وزیر کابینه، رئیس هالک بانک، شهردار یکی از مناطق استانبول و چند بازرگان معروف نزدیک به اردوغان در این پرونده بازداشت شدند. یکی از متهمان رضا زراب اصلا ایرانی با تابعیت دوگانه جمهوری آذربایجان و ترکیه به انتقال غیرقانونی پول از طریق هالک بانک به ایران و پرداخت رشوه به نزدیکان مقام‌های دولتی متهم است. برخی رسانه‌های ترکیه محافل نزدیک به فتح الله گولن روحانی ترک ساکن آمریکا را که در ترکیه نفوذ زیادی دارد و روابطش با دولت اردوغان تیره شده در پشت این پرونده معرفی می‌کنند. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از عصر روز پنجشنبه در ژنو سر گرفته می شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری های ایران گفت حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. به گفته آقای عراقچی مذاکرات قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شود، اما ممکن است برای دو روز دیگر هم تمدید شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای اجرای مفاد توافقنامه ژنو پنجشنبه هفته گذشته در وین با بازگشت هیئت ایرانی متوقف شد. هیئت ایرانی اعلام کرد که برای مشورت به تهران باز می‌گردد. 7 زندانی بهایی در نامی به حسن روحانی درباره منشور حقوق شهروندی پیشنهادهایی داده و گفتند بدون شک در تاریخ هر کشوری لحظات بسیار مهمی پیش می آید که در آن اقداماتی به ظاهر ساده می تواند سوء تفاهمات دیرینه را از میان بردارد و اگر این منشور به دقت تدوین نشود یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود می تواند به وسیله‌ای برای تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل شود. آنها افزودند آن چه اهمیت اساسی دارد بازبینی در برنامه‌های آموزش و پرورش برای ایجاد فرهنگی پیشرو بر اساس اصول بنیادین مانند کرامت انسانی و تساوی شهروندان در برابر قانون است. بهروز توکلی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 5 سال پیش به 20 سال زندان محکوم شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از سوی دادستانی این کشور به همدستی با گروه‌های خارجی برای انجام عملیات تروریستی متهم شد. دادستانی مصر محمد مرسی و 34 نفر دیگر را به همدستی با گروه حماس و حزب الله برای انجام اقدامات خصمانه در اوایل سال 2011 میلادی زمان آغاز اعتراض علیه حکومت حسنی مبارک متهم کرده است. این اقدامات شامل حمله به یک زندان برای آزادی محمد مرسی و متحدانش می شود که منجر به کشته شدن 14 زندانی شد. و یک خواننده معروف موسیقی راک به جرم کودک آزاری به 35 سال زندان محکوم شد. ایان واتکینز خواننده گروه راک به نام لاست پروفیت که شهرت بین‌المللی دارد و اهل ویلز در بریتانیاست، در 13 مورد کودک آزاری، تجاوز و اقدام به تجاوز و جمع‌آوری و نگهداری تصاویر هرزه از کودکان مجرم شناخته شد. دو زن جوان هم به اتهام همکاری با او به 14 سال و 17 سال زندان محکوم شدند.
متشکرم مینا جان. مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی رو خواهیم شنید؟ گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، درباره آخرین تحولات بحران در سوریه. وزیر دفاع آمریکا میگوید توافق ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک مانع اجرای برنامه دفاع موشکی در اروپا نمیشود. حسین قویمی جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار خواهد داد. رئیس هیئت پنج نفره پارلمان اروپا که از سفر پنج روزه به ایران بازگشته است، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از نتایج این سفر میگوید. صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را هم خواهیم شنید. و با همکارم فریدون زرنگار سری به دادگاه رسیدگی به اتهام اختلاس در بیمه ایران نیز خواهیم زد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله آزاده اسدی از ممنوعیت زنان در شرکت در دفاتر مشاور املاک در ایران گزارشی تهیه کرده است. و اگر با ما بمانید، تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم تقدیم شما میکنیم، کاری از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در تماس مستقیم با بیروت و با همکارم ایلیا جزائری هستیم. فکر بکنم که ارتباط ما با ایلیا قطع شده. اجازه بدید اول گزارش بعدی رو میشنویم، بعد تلاش میکنیم که بار دیگر با ایلیا ارتباطمون رو برقرار کنیم. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا میگوید توافق اتمی ژنو بین ایران و گروه پنج به علاوه یک برای حل مشکلات برنامه هسته‌ای ایران مانع گسترش سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا نخواهد شد. اجازه بدید به گزارش همکارم حسین قویمی گوش کنیم.
به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که از طریق ویدیو کنفرانس با همتای روسیه خود سرگئی شویگو گفتگو میکرد، با اشاره به طرح‌های ناتو در اروپا اطمینان داد که این طرح‌ها تهدیدی برای روسیه نخواهد بود. او در این حال تاکید کرد به رغم توافقنامه اتمی ژنو، آمریکا و متحدان اروپایی آن همچنان طرح ضد موشک‌های بالستیک در اروپا را ادامه خواهند داد، اگرچه درباره آینده این طرح با روسیه مشورت خواهد شد. واشنگتن پیش از این برنامه اتمی ایران را به عنوان تهدیدی عمده علیه کشورهای عضو ناتو معرفی کرده بود، اما توافقنامه موقت ژنو تهران را متعهد می‌سازد که برنامه اتمی خود را محدود ساخته و امکان نظارت بیشتری را برای نهادهای بین‌المللی فراهم آورد تا در ازای آن غرب نیز بخشی از تحریم‌ها علیه تهران را لغو کند. پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ژنو، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که دیگر ادامه طرح ضد موشکی ناتو در اروپا ضرورتی ندارد، اما مقام‌های آمریکا می‌گویند که قصد توقف این برنامه را ندارند. همزمان طرح روسیه برای انتقال موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای به نزدیکی مرزهای اروپایی خود نگرانی غرب را در پی داشته است، چنانچه مقام‌های آمریکا آن را باعث بی‌ثبات کردن منطقه خوانده‌اند. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در این باره گفت ما از روسیه خواسته‌ایم هیچ اقدامی نکند که به بی‌ثباتی منطقه بیانجامد. به گفته وی ما می‌دانیم که کشورهای همسایه درباره این طرح ابراز نگرانی کردند و ما گفتگوهای خود با آنها را در این باره ادامه خواهیم داد. لهستان و سه کشور دیگر حوزه بالتیک نسبت به طرح روسیه برای انتقال موشک‌ها به نزدیکی مرزهای خود پیشتر هشدار دادند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. تلاش می‌کنیم که با بیروت ارتباطمون رو برقرار کنیم. اجازه بدید به گزارش بعدی گوش کنیم تا ارتباط ما برقرار بشه. هیئت پنج نفره پارلمان اروپا پس از سفر 5 روزه به شهر بروکسل بازگشت. رئیس این هیئت خانم گرومبرگ در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از نتایج این سفر به ایران میگوید. گوش کنید.
به نظرم مردم خواستار تغییر هستند. شما وجود بارقه های امید رو در ایران احساس می کنید. احساس این که همین الان چیزی می تونه تغییر کنه. البته مسائلی هم در ایران بود که کمی تغییر کرده بود. مثلا ما در ایران با افرادی از سازمان های غیر دولتی صحبت کردیم و اونها نظرشون این بود که همکنون فضای بیشتری برای کار کردن وجود داره. به هر حال می‌دونیم که ایران کشور ساده‌ای برای فعالیت سازمان غیر انتفاعی نبوده. رئیس جمهور ایران همینطور در تلاش برای نهایی کردن یک منشور حقوق شهروندی است و این منشور هم اکنون خودش موضوع بحث هست و نشان از یک بازگشایی در فضا داره. البته که 100 روز زمان طولانی برای یک تغییر اساسی نیست، اما قدم‌های کوچکی برداشته شده.
شما در کنفرانس خبری خود در بامداد چهارشنبه که در بروکسل برگزار شد گفتید که ایران امروز منتظر تغییر رژیم یا انقلاب نیست، بلکه این کشور شاهد یک دگرگونی و تغییر شکل خواهد بود. منظورتون از دگرگونی دقیقاً چیست؟
به نظرم اون چه باید انجام بشه شکست شدن انزوای ایران هست. این اقدام میتونه به مردم ایران این احساس رو بده که اونها هم عضو عادی از جامعه بین‌المللی هستند. حکومت ایران هم میتونه این عادی بودن رو حس کنه. برای اینکه کشوری عضو عادی در جامعه بین‌الملل باشه، کافی هست به تعهداتی که داره احترام بگذاره و قوانین رو رعایت کنه. به نظرم اینها نکاتی هست که باید در نظر گرفته بشه. ایران احتیاج به باز شدن بیشتر و تبادل با بقیه کشورها داره. ایرانی ها دائم فکر میکنن که خارجی ها اونها و کشورشون رو درک نمیکنن و برعکس. در نتیجه به نظرم احتیاج جدی به گفتمان بین طرفین وجود داره.
آیا به نظرتون ایران در چنین مسیری قدم برمیداره؟
قدم های کوچکی برداشته شده، اما همونطور که گفتم به نظرم مثلا برای سازمان های غیر دولتی وضع کمی تغییر کرده و اونها آسان‌تر کار میکنند.
خانم کرومبرگ، پیش از اون که به ایران برید موضوع حقوق بشر رو یکی از موضوعات اصلی سفرتون مطرح کردید. حال پس از 5 روز که در ایران بودید، آیا به نظرتون فضایی برای صحبت از موضوع حقوق بشر وجود داره؟
مطمئنم فضایی برای گفتگو وجود داره. ما میخواهیم این گفتگو با ایرانی ها پیش بره، اما در این حال باید در نظر داشت که ایرانی ها میگن اونها ارزش های متفاوت از اروپایی ها دارند. این درسته، اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش ها تبادل نظر کنیم و این تفاوت ها رو بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش ها هم قدم برداشت، اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا دین نقش بسیار مهم می رو ایفا می کنه. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه کار.
به نظرتون چطور این گفتگوی بین ایران و اتحادیه اروپا می تونه به تولید مکانیزم هایی برای کمک به وضعیت حقوق بشر کمک کنه؟
من معتقدم که گفتگو تأثیر داره. همینطور فکر میکنم که حسن روحانی بخشی از وعده های انتخاباتی خودش رو به دلیل فشارهای غربی ها به زبان آورده. وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از 80% اعدام ها در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. به نظر میاد که همین الان مقام های ایرانی در پی کاهش موج اعدام ها هستند.
آیا شما در این باره مشخصا هم چیزی شنیدید؟
آنها در حال کار کردن درباره این موضوع هستند. ما با مقام های مرتبط با موضوع در شورای حقوق بشر هم دیدار کردیم. آنها در صدد لغو حکم اعدام نیستند، اما درباره کم کردن آن فکر می کنند که به نظرم تا همینجا نشانه خوبی هست.
صدای خانم تاریا گرومبرگ رو میشنیدیم، رئیس هیئت پارلمانی اروپا که از سفر به ایران بازگشته، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. در اینجا ارتباط ما با بیروت با همکارم ایلیا جزیری برقرار شده. برای اینکه اطمینان پیدا کنم که صدای من رو میشنوه، ایلیا به تو سلام میکنم. صدای من رو داری؟
بله جان، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
البته برنامه زنده است و در تماس‌های زنده این گونه اتفاقات طبیعی و میفته. ایلیا، اولین سوال رو مطرح میکنم، آخرین تحولات در سوریه چیه؟
در تحولات میدانی در دو جبهه در سوریه میشه گفت این جبهه خونبار، یکی در حلب هست. برای چهارمین روز پیاپی بمباران حلب توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه با پرتاب بشقاب‌های انفجاری ادامه داره و اکثر قربانیان که از 100 نفر تجاوز کردن غیر نظامیان هستند. در منطقه ادرا واقع در 20 کیلومتری دمشق که منطقه ای هست در اون علوی ها و دروزی ها ساکن هستند، اسلامگرایان تندرو اقدام به حملاتی کردن که گفته میشه حملاتشون بیشتر بعد مذهبی داشتن و ده ها تن از علوی ها و دروزی ها رو کشتن. اما در کمک های انسانی امروز اولین هواپیمای حامل کمک‌های انسانی از اربیل به شهر حسکه در شرق سوریه رسید و الان تلاش‌ها برای توزیع این کمک‌ها همچنان در جریان است.
ایلیا جان، درباره برگزاری کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه خبر تازه‌ای منتشر شده؟
مسئله الان مسئله حضور مخالفان هست در این کنفرانس و اون چه که میخوان. امروز سفیر سوریه، سفیر آمریکا در سوریه، یا در حقیقت بگم سفیر سابق آمریکا در سوریه که خارج از سوریه است و الان در ترکیه است، در گفتگو با شبکه‌های خبری اعلام کرد جبهه اسلامی حاضر نشده با مقام‌های آمریکایی دیدار کنه. همون جبهه‌ای که تصرف کرده پایگاه ارتش آزاد در شمال، آمریکا میخواسته با این جبهه دیدار کنه تا اونها رو هم متقاعد کنه برای حضور در کنفرانس ژنو 2، کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه. اما آقای فورد گفته در مرحله انتقالی بشار اسد در قدرت نخواهد بود. این برخلاف اون چیزی هست که شب گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آگاه منتشر کرد و احتمال اینکه علوی‌ها و بشار اسد در مرحله انتقالی نقش داشته باشند سخن گفته و به نظر می‌رسه هنوز اختلاف میان امریکا و روسیه وجود داره بر سر هدف از کنفرانس. آمریکایی‌ها میگن این کنفرانس کنفرانس اجرایی خواهد بود برای اجرای مصوبات کنفرانس ژنو 1، اما روس‌ها میگن بحث مبارزه با تروریسم اصلی‌ترین بحث در کنفرانس ژنو 2 خواهد بود.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری، زنده به طور مستقیم از بیروت گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا نوبت میرسه به شما، شما شنونده گرامی رادیو فردا و نظر شما گوش میکنیم.
میخواستم عرض کنم خدمت آقای آملی رادیجانی که بگم که پاشونو فراتر از مسائلی که به اونا ربط نداره نذارن. لطفا تو مسائل مربوط به قوه قضاییه، از جمله اختلاسایی که صورت میگیره، از جمله اختلاس بیمه، تو اینجور موارد دخالت کن. نه انرژی هستی که ربطی به ایشون نداره. یه کسی مثل آقای ظریف که کاردان و کاربلده بذارن کارشون رو انجام بدن تا مردم از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا کنن.
آقا میخواستم به این مراجع تقلید و آقای خامنه‌ای بگم آقا دین رو از سیاست جدا کنید. سیاست کاری به دین نداره. بعد به مردم آزادی بدید. الان قرن 21مه. مردم ایران دیگه کور نیستن، کرم نیستن، میدونن. جوانا امید میخوان. نمیتونید ناامیدشون کنید بعد بگید آقا بچه دار بشید، جمعیت زیاد بشه.
آی وزیر بهداشت و درمان، کجا هستی؟ اگر هستی یک سری به بیمارستانهای سیرجان ما هم بزنید، ببینید چه وضعی دارن. کثافت و موش و جانور از در دیوار بالا می رود. ما 380 کارگره میدو کشهر بابک، خدا شاهده کارگر و راننده الان 3-4 ماه که تحقیل کرده تو اسم سیر، حال ما نمیده چی کار کنیم. اون وقت الان حیرون سرگردون، هرچی هم میریم به خدا قسم هیچ که جوابون نمیده، نمیدونه به کی بگیم. خودمون به خدا قسم بیش زن بچه ما داریم خجالت میکشیم و نمیده چی کار کنیم.
2042-02-21-12-21-12 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. روز چهارشنبه ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختناس در بیمه ایران برگزار شد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران، متهمین به حیف و میل اموال دولتی و اختلاس همگی اتهام‌های دادستان را رد کردند و خود را بیگناه خواندند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران متهم به جعل سند و تشکیل پرونده‌های سوری برای خودروهای تصادفی با هدف گرفتن دیه و خسارت از شرکت بیمه ایران شدند. دو معاون سابق استانداری تهران هم از جمله متهمین این پرونده اند. روز سه‌شنبه روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است، در گزارشی با اشاره به بازگشایی مجدد پرونده اختلاس از بیمه ایران نوشته است متهمان باند فاطمی اعترافات خود را انکار کردند. پرونده اختلاس بیمه ایران 78 متهم دارد که 12 نفر از آنها با قرار بازداشت زندانی و بقیه آزاد هستند. به نوشته روزنامه جوان، به رغم اتهامات وارد شده به محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، وی هنوز به دادگاه احضار نشده است و به رغم گفته‌های پیشین غلام حسین محسنی اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر متهم بودن معاون رئیس جمهوری وقت در این پرونده، اکنون دیگر نام محمد رضا رحیمی در فهرست متهمان این پرونده به چشم نمی‌خورد. آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده بود که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در این پرونده متهم است و باید در دادگاه حضور یابد و الیاس نادران از نمایندگان مجلس هم از آقای رحیمی به عنوان رئیس حلقه فاطمی یاد کرده بود. همچنین برخی از رسانه‌ها از دست داشتن کامران دانشجو، استاندار وقت تهران، در این پرونده خبر داده بودند. به نوشته جوان، شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر عبدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شدند. اولین جلسه محاکمه اعضای به نوشته روزنامه جوان باند فاطمی در اسفند 89 برگزار شد، اما به دلیل وجود نقص در پرونده جلسات بعدی آن با تاخیر یک ساله در اواخر سال 90 تا تیر ماه 91 برگزار شد و اکنون بار دیگر دادگاه رسیدگی به این اختلاس برگزار شده است. پیش بینی شده بود که در این هفته دادگاه پرونده اختلاس بیمه ایران به کار خود پایان دهد، اما روز چهارشنبه رئیس این دادگاه اعلام کرد که هفته دیگر روز سوم دی ماه جلسه دادگاه ادامه خواهد داشت.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، می‌گوید 71% ساکنان تهران برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند. اجازه بدید به گزارشی که همکارم نادر صدیقی آماده کرده گوش کنیم.
علی جنتی در سخنان روز سه‌شنبه با تأکید بر سقوط اخلاق در جامعه ایران هشدار داده و بسیاری از اقدامات در زمینه فرهنگی در کشور را خنده‌دار توصیف کرده است. او گفته است کاری نکنیم که 5 سال دیگر به اقدامات خود بخندیم. وزیر فرهنگ و ارشاد دولت آقای روحانی به برگزاری جلسات مختلف شورای فرهنگ عمومی در ایران اشاره کرد و گفت در این شورا 31 نفر عضو هستند و نظیر چنین جلساتی در تمام استانها هم برگزار می شود که در مجموع حدود 10,000 نفر درگیر آن هستند. باید ببینیم خروجی این جلسات چه بوده است و تا چه حد در راستای اهداف و راهبردهای ما و کشور تأثیر گذار بودند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت وزارتخانه تحت مدیریتش در زمینه پژوهش نیز اشاره کرد و گفت وزارت ارشاد در تلاش است تا مسائل حوزه فرهنگ را نیازسنجی کرده و آن را به پژوهشگران ارائه کند. وی با ارائه این آمار که ضریب استفاده از ماهواره 71% مردم تهران را شامل می شود، اظهار داشت که رسیدگی به این موضوع ضرورت عرصه علم و فناوری روز است که باید ببینیم با آسیب‌های این شبکه‌ها چگونه مقابله کنیم. آقای جنتی از دریافت 2000 شبکه ماهواره‌ای روی تلفن‌های همراه در آینده نزدیک خبر داد و این سوال را مطرح کرد که با این پیشرفت‌ها هم آیا از پارازیت استفاده خواهیم کرد یا راهکارهای دیگری داریم. او تاکید کرد که برای مقابله با این آسیب‌ها نیاز به روش‌های علمی و صحیحی داریم که پژوهشگران باید این روش‌ها را در قالبی که هم برای مردم و هم برای دولت قابل پذیرش باشد تدوین کنند. در جمهوری اسلامی ایران هر از چند گاهی طرح‌های ضربتی برای جمع‌آوری ماهواره توسط نیروهای انتظامی اجرا می‌شود. به علاوه از امواج مختل کننده نیز برای پارازیت انداختن بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌شود. چندی پیش هشدارهایی درباره سرطان زا بودن این پارازیت‌ها از سوی محافل بهداری و پزشکی صادر شد. پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با سرویس بین الملل شبکی بی بی سی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره ممنوعیت ماهواره در ایران گفته بود در حال حاضر روستاهای ایران نیز به ماهواره دسترسی دارند، فقط کافیست نگاهی به پشت بام ها بیفکنید. او همچنین تأکید کرده بود هدف دولت ایران این است که دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را فراهم کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت‌های خود به آنچه آسیب‌های ناشی از گسترش ارتباطات رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نابید اشاره کرده و گفته است این ارتباطات اجتناب ناپذیرند و نمی‌توانیم آنها را دور بزنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در مورد نوع فعالیت زنان در دفتر مشاور املاک هشدار داد و گفت استخدام مباشر و مشاور زن در دفتر مشاور املاک ممنوع است. آزاده اسدی.
دست کم 3/4 پروانه کسب مشاور املاک در ایران در دست زنان است، اما آنها فقط می توانند در این شغل منشی یا کارمند باشند. دیگر استخدام مباشر یا مشاور خانم در دفتر املاک امکان پذیر نیست و ممنوع شده است. یعنی دیگر خانم ها اجازه ندارند کسانی را که در جستجوی خانه هستند تا محل مورد نظر همراهی کنند و به آنها خانه یا آپارتمانی را نشان دهند. شاید همین ویژگی شغلی باعث شده که برخی مسئولان تصمیم بگیرند برای زنان ممنوعیت مشاوره و مباشری املاک را هم در نظر بگیرند. بهروز صمدبیگی روزنامه‌نگار در ترکیه که این موضوع را پیگیری کرده میگوید در تماس‌هایی که با چند تن از این مشاوران املاک در تهران داشته به همین عامل اشاره شده است.
یکی از این مشاورین املاک حدسش این بود که شاید با توجه به این که فکر میکنند خانم ها باید مشتریان رو ببرند و نشون بدن ملک مورد نظر رو برای اجاره یا فروش، فکر اون تصمیم گیران به اینجا رفته که درست نیست یک خانم در یک خونه خالی در یک محیط سربسته با یک مشتری آقا حضور داشته باشه، کما اینکه رئیس اتحادیه املاک کشور هم گفته که این تصمیم برای حفظ امنیت و عزت خانم ها گرفته شده. به طور مشخص از اصطلاح خونه خالی استفاده کرده که از این مشاوران املاک گفتند که اساساً فکر میکنند که مشاوران املاک در اون چیزی که در نگاه تصمیم گیران و مقامات اجاره دادن خونه خالی یا مکانی برای فساد و فحشا هست درگیر هستند، با این نگاه صلاح نمیدونند که خانوم ها هم شخصا مراجعه کنند برای اجاره دادن مکانی به مشتری که امکان داره یک آقا باشه.
در حال حاضر از 1200 مشاور املاک دارای پروانه کسب 800 نفر زن هستند که پروانه دارند، اما آنها باید پشت میز بنشینند، پاسخگوی تلفن باشند و مشاور و مباشر مرد استخدام کنند. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است این موضوع پیشتر هم از طرف اداره اماکن مطرح شده و در مورد آن هشدار داده بودند. او یک بار دیگر در این زمینه به مشاوران املاک گفته است زنان در دفتر املاک فقط می توانند مباشر مرد استخدام کنند و همچنان هم پروانه کسب به نام خودشان دریافت کنند. هرچند که بهروز صمدبیگی که روی این موضوع تحقیق کرده میگوید چند تن از همین مشاوران املاک گفتند بدون خبر دادن به اتحادیه همچنان همکاران زن را در همین سمت‌های ممنوع اعلام شده نگه داشتند.
من هم با موردی برخورد کردم که میگفتند خانم‌هایی با کسب مجوز اتحادیه در حال فعالیت هستند و هم با موردی صحبت کردم که دو همکار خانم داشت ولی به اتحادیه معرفی نکرده بودند این دو همکار خانم رو. برای مشتریانی که به اونها اعتماد داشتند این همکاران خانم رو معرفی می‌کردند تا کار مشاور املاک رو برایشون انجام بدن.
هنوز جزئیات بیشتری درباره دلیل یا دلایل این جریان اعلام نشده، اما در 8 سال گذشته و زمان فعالیت 2 دولت محمود احمدی نژاد، نبایدها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زمینه حضور اجتماعی زنان در محیط کار و دانشگاه شدت گرفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید، حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. در اینجا همکارم مینا بهارمس بار دیگر در استودیوس و آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. مینا جان
با سلام دوباره. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، ارتش سوریه برای 4 روز به بمباران مناطقی در دست شورشیان در شهر حلب ادامه داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بیش از 165 نفر در حملات چند روز اخیر کشته شدند. به گفته تحلیلگران به نظر میرسد دولت سوریه میکوشد با تشدید حملات به حلب تا پیش از کنفرانس ژنو 2 که قرار است در 22 ژانویه برگزار شود موقعیت خود را بسیار مستحکم کند. هیئت پارلمانی اروپا با ریاست تارا کرانبرگ نماینده فنلاندی پارلمان اروپا پس از 1 هفته دیدار تهران را ترک کرد. این هیئت با علی لاریجانی رئیس و برخی اعضای مجلس شورای اسلامی، همچنین نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز و برندگان جایزه ساخروف دیدار کرد. پروازهای هواپیمای جمهوری اسلامی به بحرین پس از وقفه 2 ساله روز چهارشنبه سر گرفته شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که با انجام پرواز از شهر مشهد، پروازهای ایران ایر به بحرین بار دیگر از سر گرفته شد و قرار است هر هفته 2 پرواز به صورت رفت و برگشت انجام شود. از 2 سال پیش با آغاز اعتراضات در بحرین، پروازهای هوایی میان ایران و بحرین قطع شده بود. تاریخ دقیق از سرگیری پروازهای هواپیمایی بحرین مشخص نشده است. اسماعیل جلیلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دولت حسن روحانی قصد ندارد یارانه افراد پردرآمد جامعه را حذف کند. آقای جلیلی به خبرگزاری ایسنا گفته است که دولت از اقداماتی مانند حذف یارانه اقشار پردرآمد که تنش‌ها یا هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد خودداری می‌کند. به گفته او هیچ توافقی میان مجلس و دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست خانواده‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند صورت نگرفته و حذف این دهک‌ها میسر هم نیست. و یک خواننده معروف موسیقی راک به جرم کودک آزاری به 35 سال زندان محکوم شد. یان واتکینز خواننده گروه راک به نام لاست پروفیتس که شهرت بین‌المللی دارد و اهل ویلز در بریتانیاست در 13 مورد کودک آزاری مجرم شناخته شد.
متشکرم مینا بارمز. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر. اجازه بدید توضیح بدم. توسعه یافتگی رویای یک قرن اخیر ایرانیان است، رویایی که به گفته همکارم آرش حسنیا تهیه کننده نماگر مجله اقتصادی همچنان دست نیافتنی باقی مانده. در نماگر این هفته که آخرین نماگر آذر ماه است، آرش حسنیا با کاظم علمداری جامعه شناس و نظریه پرداز توسعه نیافتگی به گفتگو نشسته. اجازه بدید اول من به اتفاق همکارانم در این مجله، مینا بهارمز، آزاده اسدی، هانا کاویانی، فریدون زرنگار، نادر صدیقی، حسین قویمی تهیه کننده و دبیر این بخش خبری و امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و من خودم جان خاکزاد، به شما بدرود بگیم و از شما خواهش بکنیم که با رادیو فردا بمانید. اول مجله نماگر رو بشنوید و بعد موسیقی در انتظار شماست. این شما و این نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این نماگر که به مانند تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. توسعه رویای ایرانیان است. 100 سالی می شود که ایرانیان به توسعه یافتگی فکر می کنند. اما پس از این همه سال فکر و برنامه ریزی و سازماندهی برای توسعه، همچنان ایران کشوری در حال توسعه است، نه کشوری توسعه یافته. در این میان نظریه پردازان و متفکران مختلفی به دلایل ریشه های این عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی اندیشیدند. از جمله این نظریه پردازان توسعه نیافتگی در ایران کاظم علمداری است که پرسش چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت را در کتابی به همین نام پاسخ داده است. کاظم علمداری میهمان یک ماه یک گفتگوی آذر ماه نماگر دکترای جامعه شناسی خود را از دانشگاه ایلینوی آمریکا گرفته است. او 25 سال است در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس جامعه شناسی تدریس می‌کند. گفتگو با کاظم علمداری درباره دلایل توسعه نیافتگی و چشم‌انداز توسعه در ایران را با هم بشنویم. آقای علمداری، در نزدیک به 100 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای رسیدن به توسعه یافتگی در ایران، هم از برنامه‌نویسی، تشکیل و تأسیس سازمانی برای این کار و فعالیت‌های دیگری در همین حوزه سامان گرفته و حتی نظریات مختلفی هم در باب توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ایران تدوین و منتشر شده. اما با تمام این تلاش‌های انجام شده، همچنان جامعه و اقتصاد ایرانی حسرت توسعه رو می‌کشه. چطور میشه که یک تلاش 100 ساله چه از سوی حکومت و دولت و صاحبان قدرت و چه از سوی نخبگان جامعه و روشنفکران در نهایت منجر به دستیابی و تحقق هدف، آرزو و رویای یک ملت یعنی توسعه یافتگی نشده؟
اگر بخوام مختصر به این پروسه بسیار استراتژیک و مهم جواب بدم، این خواهد بود که در ایران برخلاف کشورهای اروپایی و غرب به طور کلی فاز تحول به سرمایه‌داری اتفاق نیفتاد. بخش مهمی از توسعه جامعه بستگی به مناسبات اقتصادی داره و این مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری فاز پیشرفته جوامعی است که تجربه فئودالیسم داشتن، مناسبات اقتصاد کشاورزی رو تجربه می‌کردند. در ایران این فاز رخ نداد. اگر من بخوام سرشماری بکنم در چند کلمه بگم که عوامل توسعه چی بوده، به نظر من میاد که انباشت سرمایه است، دستیابی به تکنولوژی جدید هست، دسترسی به متخصصین و تربیت کارگران ماهر هست، دسترسی به علم هست و دسترسی به بازار هست و همین ها به دست به دست هم میده که بتونه جامعه توسعه پیدا بکنه. همونطور که ما میدونیم، حداقل نظر من این هست، ممکن دیگران با هم چندان موافق نباشند، موتور رشد توسعه غرب سرمایه‌داری بود و این سرمایه‌داری در ایران پیدا نشد تا زمان اصلاحات محمد رضا شاه در دهه 40 که اون هم باز با فشار آمریکا و تحمیل نخست وزیر اصلاح طلبی مثل علی امینی آغاز شد، یا داستان دیگری هست که وارد اون نمیخوام بشم.
آقای علمداری، شما به سرمایه‌داری اشاره می‌کنید. مشخصاً چه نوع سرمایه‌داری مد نظر شماست؟ چون به هر حال در ایران به ویژه پس از سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران شاهد شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی بودیم که اتفاقاً این روزها شاید بیشترین تلاش اینه که این نوع سرمایه‌داری دولتی رو به نحوی بشه اصلاح کرد و تغییرش داد.
منظور من سرمایه‌داری صنعتیه. این سرمایه‌داری صنعتی میتونه دولتی باشه، میتونه خصوصی باشه، ولی سرمایه‌داری دولتی اگر طولانی بشه جلوی رشد و توسعه میگیره. همه سرمایه‌داری ها معمولا با کمک های دولت شروع شده در کشور جهان سوم، در کشورهای توسعه نیافته. ولی توجه داشته باشیم وقتی با صحبت از سرمایه‌داری صنعتی میکنیم، به این معناست که سرمایه‌داری تجاری قبل از پیدایش سرمایه‌داری صنعتی در تمام دنیا وجود داشته، در ایران هم وجود داشته، ولی سرمایه‌داری تجاری عامل پیشرفت توسعه جامعه نمیتونه باشه. سرمایه‌داری که ما سوالش میکنیم یک سرمایه‌داری صنعتی تولیدگری است که با انقلاب صنعتی به جهش بسیار بزرگی دست پیدا کرد. به نظر میاد که تفکیکی است که باید بین سرمایه‌داری تجاری، سرمایه‌داری صنعتی و سرمایه‌داری دولتی انجام بگیره.
آقای علمداری، شما در پاسخ به پرسش نخست من با عوامل توسعه نیافتگی اشاره کردید و بعضی از این عوامل و فاکتورها رو برشمردید. سایر عواملی که در نظریه‌های مختلف توسعه نیافتگی ایران درباره اونها صحبت شده و بحث شده در فاکتورها و نشانه ها و عوامل شما وجود نداشت. مشخصا من از عواملی صحبت میکنم مثل بحث کمیابی یا شیوه تولید آسیایی، فاصله شهرها و مواردی از این دست که به شکل کلی تحت عنوان جبر جغرافیایی از اونها یاد میشه. آیا به نظر شما اون عوامل عوامل کم اهمیت تری هستند در امر توسعه نیافتگی ایران، یا اینکه شما بین اون عوامل بیرون اقتصاد و این عوامل درون اقتصادی تفکیک قائل میشید؟
بله، همطور که اشاره میکنید من کتگیف که قائل میشم یه موقعی هست که طبیعت یه جامعه برای پیشرفت آماده است، مثل سرزمین گسترده آمریکا، مثل اروپا، یا یک زمانی هست که این سرزمین خشک به قول شما کم آب هست که من به این نکته خیلی اهمیت دادم و میدم و نمیتونه هم تراز و هم وزن کشورهای دیگر رشد پیدا بکنه. ولی وقتی که من اون عوامل توسعه مدرن اشاره میکنم تقریبا فاکتور فرعی میشه. صنعت وقتی وارد کشاورزی میشه و جای نیروی کار رو میگیره، خیلی از این مشکلات طبیعی نقشش کاهش پیدا میکنه و میتونه تکنولوژی جای اون رو بگیره. بنابراین به طور تاریخی مشکلات طبیعت و مشکلات جغرافیایی میتونه دخیل باشه، ولی تا یه زمانی. وقتی از اون مرحله گذشت، این عوامل فرعی است.
آقای علمدادی، شما از جمله نظریه پردازان توسعه و توسعه نیافتگی در ایران هستید که ضمن عقب ماندگی ایران به پیشرفت و پیشروی توسعه یافته ها و غربی ها هم همزمان توجه میکنید. حتی اصلا اسم کتاب شما این دو وجه رو با همدیگه در عنوان کتابتون دیدید. حال پرسش من اینه که آیا برای عقب ماندگی، یا اونطور که برخی از نظریه پردازان میگن برای عقب نگاه داشته شدن ایران، هم برای عوامل بیرونی به معنی خارجی ها نقشی قائل هستید؟
باز اینم پرسش بسیار مهمی است که پاسخ طولانی داره، ولی خب مختصر خدمتتون بگم این که هم توسعه و هم عقب ماندگی پدیده‌های نسبی هستند. دلیلی که من در کتابم و در اصلا عنوان کتابم از این هر دو همزمان استفاده کردم این است که نشون بدم ایران نسبت به غرب عقب مانده، نسبت به کشورهای مجاور خودش مثل افغانستان و ترکیه و عراق اینا عقب مانده نبوده. به طور تاریخی دارم میگم، کاری به الان در حال حاضر ندارم. این عقب ماندگی نسبی حداقل در مورد ایران میتونم بگم نقش عامل خارجی بسیار بسیار فرعی است. برعکس، خارجی ها داشتن تلاش میکردن که ایران توسعه پیدا بکنه و شکی نیست در توسعه یافتگی ایران اونا هم سهیم میتونستن بشن، اونا هم سود ببرن. هیچ جایی شما سراغ نداره سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه و بگید که این نباید سود ببره. خب بعضی هم متاسفانه میتونست این سود رو بذارن استثمار و بگن اصلا اینها باعث شدن ما رشد نکنیم. میخوام بگم که عامل خارجی در عقب ماندگی ما هیچ نقشی نداشته، حداقل در مورد کشور ما هیچ نقشی نداشته. ممکن است شما کشورهای عقب مانده آفریقایی و قبیله‌ای رو مثال بزنید، بگید اونجا کشورهای مستعمره شدن و نتونستن زیر فشار استعمار رشد پیدا کنن. من اونو قبول دارم و میفهمم، ولی در مورد ایران که این چیزی که این پدیده وجود نداشته، در مورد ترکیه که این پدیده وجود نداشته که بگیم عامل استعمار نذاشت. بنابراین پاسخ خیلی مختصره، عامل یا عوامل عقب ماندگی در ایران داخلی است و اون در وهله اول استبداد سیاسی است، در درجه دوم مسئله اصلاح نشدن مذهب هست و دخالت در سیاست است، یعنی ادغام این دین و دولت با هم دیگه است که در تاریخ به درجات مختلف در ایران رخ داده، و در درجه های بعدی این که موانعی که در گذشته وجود داشته مثل قبیله‌گرایی، مثل سنتی فکر کردن، بنیادگرای دینی مانع از این شد که ما بتونیم از دستاوردها و پیشرفت‌های صنعتی و علمی غرب استفاده بکنیم. من نکتم تمام سر این است که بعضی از روشنفکران ما، متخصصین ما، صاحب نظران ما روی این فاکتور عامل خارجی بسیار بسیار تاکید میکنن. به نظر من این ما رو به انحراف میکشونه و هنوزم ما فکر میکنیم غربیا نمیخوان ما رشد پیدا بکنیم.
آقای علمداری، با شنیدن این موانع و مشکلاتی که بر سر راه توسعه یافتگی ایران هستش، ظاهرا دشواری این امر که بخوایم از این مرحله گذر بکنیم بیشتر نمایان میشه. راه گریز از این مرحله چیه؟ تا چه زمان دیگه‌ای باید به ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نگاه بکنیم و اصلا این عنوان در حال توسعه همچنان گریبان ایران رو بگیره؟ برای رهایی از این مرحله چه باید کرد واقعا؟
در درجه اول به نظر من باید مدیریت دینی و نظامی از جامعه ایران، از کشور ایران برداشته بشه. چگونه میشه این رو به دست آورد؟ به نظر من این دو نیرو خود به خود کنار نخواهند رفت. به امتیازات دست پیدا کردن که از این امتیازات به سادگی دست نخواهند کشید. راهش این است که مردم دنبال این باشن که قانون رو عوض بکنن، که ولایت فقیه در قانون اساسی نباشه، که نقش انتخابات نقش واقعی باشه، مردم کسانی انتخاب بکنن که مسئول باشن، پاسخگو باشن. بنابراین نیاز است یک جنبش تغییر قانون اساسی به وجود بیاد، به جای اینکه جنبش‌های دیگه وجود داشته باشه. مردم چون به انقلاب دیگه معتقد نیستن، به خشونت معتقد نیستن و نمیخوان در اون زمینه هزینه بدن و میخوان آرام حرکت بکنن، میخوان تدریجی حرکت بکنن، لازمش این است که یک جنبش تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و مردم خواستار کسب این هدف بشن.
از کاظم علمداری استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس سپاسگزارم که در این نمایگرد من آرش حسنی‌ها را همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو با ما بودید. اگر علاقه‌مند به خواندن متن و شنیدن فایل کامل این گفتگو هستید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز